همگام با فرهنگ و تمدن ایران زمین. رادیوی فرهیختگان. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان محترم و غزل شماره 462 گزیده غزلیات شمس رو مطلع سخن قرار میدم. تناسب این غزل رو هم و علت انتخابش رو هم خودتون میتونید درک بکنید. ربود عقل و دلم را جمال آن عربی، درون غمزه مستش هزار بلعجبی. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون چون مست و خرابم صلای بی ادبی. پریر رفتم سرمست بر سر کویش، به خشم گفت چه گم کرده ای چه می طلبی. شکست بسته بگفتم یکی دو لفظ عرب، اتیت و اطلو و فی حیکم مقام ابی. جواب داد کجا خفته ای چه می جویی، به پیش عقل محمد پلاس بولهبی. زعز خوردم سوگند ها و گرم شدم، به ذات پاک خدا و به جان پاک نبی. روان شدش ز چشم من و گواهی دا، کما یسید و میاه و سقا من القربی. چه چاره دارم غماز من هم از خانه است، رخم چو سکه زر آب دیدم صحبی. برادرم پدرم اصل و فصل من چقست، که خیش عشق بماند نخیشی نسبی. خموش که مفخر آفاق شمس تبریزی، بشست نام و نشان مرا به خوش لقبی. Thank you. بعد از این غزل میریم سراغ مثنوی و دنبال میکنیم داستان شیر و نخجیران رو. بالاخره رسیدیم به اینجا که خرگوش بعد از معطل کردن رفت به سراغ شیر. ساعتی تأخیر کردن در شدن، بعد از آن شد پیش شیر پنجزن. معنیش روشنه. بعد شیر پنجزن یعنی شیری که جنگاور بود و اهل پنجه درف کندن بود. زان سبب چندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر. شیر خیلی عصبانی شده بود از اون جهت که معطل شده بود و خرگوش در شدن یعنی در رفتن تأخیر کرده بود. زان سبب کندر شدن او ماند دیر، خاک را می کند و می غرید شیر. چی بین گفت با خودش؟ گفت من گفتم که عهد آن خسان، خام باشد خام و سست و نارسان. دمدمه ایشان مرا از خرف کند، چند بفریبد مرا این دهر چند. شیره با خودش میگفت که این اولی که اینا آمده بودن پیش من با من قرار بذارن، من گفتم که به خودم گفتم، به اونام گفتم به عهد شماها، به پیمان شما نمیشه اعتماد کرد. خسان یعنی ناکسان، آدمای پست. من گفته بودم، پیشبینی کرده بودم که اینا یه قراری میذارن و عمل نمی کنن. عهدشون خامه، عهدشون سسته، عهدشون نارسانه یعنی ناقصه، به پایان نمیرسه و به عهد خودشون وفا نمی کنن. معلوم شد که حالا حرف من درست بوده، حدس من درست بوده. دمدمه ایشان مرا از خرف کند. دمدمه یعنی افسون و نیرنگ و وسوسه، که وقتی که میخوان که یه جادویی بکنن پشت سر هم ورد میخونن و میدمن در یه چیزی، این رو میگن دمدمه. حالا دمدمه ایشان مرا از خرف کند، چند بفریبد مرا این دهر چند. از خرف کندن یعنی در واقع گول زدن و از قدرت دور کردن. وقتی یک کسی سوار بر یک کاریه، مسلط بر یک کاریه، انگار که سوار بر مرکبه، بعد از اون مقام دورش کردن، این به منزله اینی که یک کسی رو که سوار بر مرکبه یک کاری بکنن که از مرکب بیفته پایین و اون موقعیت رو از دست بده. شیر میگفت که من مسلط به کار خودم بودم، سوار خر خودم بودم، خر خودم رو میروندم به قول معروف، و اینا اومدن وسوسه کردن، دمدمه کردن، من رو در واقع اسیر کردن. و این اول بار نیست که من اشتباه میکنم. چند بفریبد مرا این دهر چند، چه باید من گول این حق بازی ها رو بخورم. حالا چند بیتی از زبان شیر صحبت از فریبکاری و اینکه چطور ظاهرها خوبه باطنها میتونه فریبنده باشه مولانا اینجا میاره. سخت درماند امیر سست ریش، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. شیر در واقع یه فوشی هم اینجا به خودش میده، میگه که هر کی سست ریش باشه، سست ریش کنایه از احمقی و نادانیه. خیلی الفاظ در زبان فارسی با ریش ساخته شده که ربطی به ریش نداره ولی معنای کنایی داره. یکی هم این همینه که مولانا آورده، میگه که آدمی که اراده نداشته باشه ریشش دست هر کسی باشه، سست ریش باشه، اون امیر و حاکمی که بی اراده باشه مثل من تو کارش میمونه، سخت در ماند امیر سست ریش. اینجا سست ریش یعنی سست رأی. چه اتفاقی میفته؟ چون همین حماقت او باعث میشه که راه پس و پیش دیگه نداشته باشه، گیر کنه در کارا، چون نه پس بیند نه پیش از احمقیش. اینم در واقع فوشیه که شیر به خودش میده که چرا گول خورده، گول این وحوش و جانورا رو خورده و به عهد اونا اعتماد کرده. چند بیت بعد یه مطلبی در باب همین گول خوردن و فریب ظاهر خوردن. راه هموار است و زیرش دام ها، قحط معنی در میان نام ها، لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. حالا شیر داره ظاهراً با خودش حدیث نفس میکنه، میگه که بله خیلی وقتا جاده صافه، راه همواره، اما ما خبر نداریم که تله گذاشتن زیر این راه هموار. قدم میذاریم در این راه، یک باره فرو میریم در دام و اسیر میشیم. حالا به تعبیر امروزی اگه بخوایم بگیم، باید بگیم که مینگذاری شده راه، راهی که مینگذاری هم شده، معبری که مینگذاری شده، ظاهرش که معلوم نیست، راه هموار است، زیرش مینها، حالا مولانا میگفت زیرش دامها، راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان نامها. بله حرف زیاده، الفاظ فراوونه، اما معنا مفقوده، از معنا خبری نیست. اشاره میکنه به حرفایی که مثلا وحوش اومده بودن زده بودن که ما حتما هر روز برای تو یک حیوانی میفرستیم و قربانی میفرستیم و خوراک تو رو تأمین میکنیم. حالا میگه بر راه هموار است و زیرش دامها، قحط معنی در میان دامها، لفظها و نامها چون دامهاست. عبارتها، کلمات، اینا همون دامهاییست که گذاشتن، ظاهرش خیلی فریبنده، باطنش اسیر کننده. لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست، با الفاظ شیرین ما رو گول میزنن، همونطور که آب در ریگزار فرو میره، جایی که ریگ باشه آب که به اونجا برسه این ریگ آب رو میبلعه، در خوش فرو میبره و نابود میکنه. ما هم عمرمون رو با این الفاظ شیرینی که دیگران به کار میبرن و ما رو فریب میدن تباه میکنیم. لفظ ها و نام ها چون دام هاست، لفظ شیرین ریگ آب عمر ماست. بعد میگه که اما همه ریگ ها اینجور نیستن. حالا مولانا از اینجا همین بحث لفظ شیرین ریگ آب عمر ما، این رو مبنا قرار میده و به سمت مخالف میره. میگه یه جور ریگ دیگه هم هست که برعکسه، آن یکی ریگی که جوشد آب از او، سخت کمیاب است، رو آن را بجو. اما همه ریگا اینطور نیست که آب رو در خودش بکشه، آب رو نابود بکنه. ریگ هایی هم هستش که آب ازش بیرون میاد، برعکس، منبع آب میشه، سرچشمه آب میشه، برو اون ریگا رو پیدا کن. هر دوش میتونیم بگیم اشاره به مفاهیم قرآنیه، هم اون ریگی که آب رو در خودش جذب میکنه و گم میکنه و تباه میکنه، هم اون ریگی که از اون آب میجوشه هر دوش در قرآن اومده. این آیه والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء که اشاره به آبی که در بیابون هست و در ریگزار هست و از دور آب به چشم میاد ولی چیزی دیده نه، این میتونه به اولی مربوط باشه، ولی به این بیت دوم که ریگی که جوشد آب از او، داستان حضرت موسی علیه السلامی که خداوند میفرماید که فزر به عصا کل حجر، با عصات به سنگ بزن، بعد فنفجرت من حسنتی عشرت عینا و از اون 12 چشمه جوشید. این دومی اشاره به اینه، یه سنگی، از سنگ که نباید آب بجوشه، ولی پیامبر خدا اشاره به اون سنگ میکنه، از اون آب میجوشه. آن یکی ریگی که جوشد آب از او، سخت کمیاب است، رو آن را بجو، برو دنبال اون ریگی که آب ازش میتراود. بعد چی اتفاق میفته اگر بری سراغ یک چنین ریگی؟ منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محظوظی شود. میگه حالا اگر شما برید و به اون سنگی دست پیدا بکنید که آب ازش میجوشه، نتیجه این میشه که کسی که حکمت طلبه منبع حکمت میشه، کسی که جویای حکمت بوده خودش میشه جوشنده حکمت. وقتی که به این منبع دست پیدا بکنه، خود او منبع حکمت میشه. حکمت طلب، کسی که طالب حکمته، این میشه زاینده حکمت، برعکس میشه. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید اوز تحصیل و سبب. دیگه احتیاجی نداره که دنبال کسب حکمت باشه. تحصیل یعنی کسب کردن، به دست آوردن. دیگه دنبال این لازم نیست که اسباب بچینه و علت جور کنه، از همه اینا آسوده میشه. منبع حکمت شود حکمت طلب، فارغ آید او ز تحصیل و سبب. لوح حافظ لوح محفوظی شود، عقل او از روح محظوظی شود. در نسخه که من دارم به جای محظوظی محفوظی نوشته، ولی بنده حدس زدم که این بدخوانی نسخه باشه و در اصل محظوظی باشه. بعد نگاه کردم به بعضی از چاپ‌ها، دیدم که بله محظوظی نوشتن، یعنی حدس من درست بوده. میگه لوح حافظ لوح محفوظ میشه، یعنی همون برعکس میشه. همونطور که حکمت طلب منبع حکمت میشد، وقتی هم انسان به سرچشمه حکمت دست پیدا بکنه، از لوح حافظ بودن تبدیل میشه به لوح محفوظ بودن. لوح حافظ اشاره به همین لوحی است که بچه ها در قدیم تو مدرسه ازش استفاده میکردن برای اینکه یه مطلبی از دست نره و حفظ بشه. روی لوح می نوشتن، کاغذ که فراوون نبوده که مثل حالا اینقدر اسراف بکنند و هر کی هم هر کاری داره با کاغذ بکنه. کاغذ خیلی عزیز الوجود بوده. بچه های مدرسه هم یه لوح می بردن به مدرسه، معمولا هم این لوح سنگی بوده. اونایی که پول بیشتر داشتند و ثروتمند بودن، لوح نقره‌ای می بردن به مدرسه، که سعدی میگه پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمینش در کنار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد بهز مهر پدر، لوح سیمین. بر حافظم میگه که دلا دیدی که آن فرزان فرزند چه دیدن در خم این طاق رنگین، به جای لوح سیمین در کنارش فلک بر سر نهادش لوح سنگین. که این لوح سیمین در کنار رو از سعدی گرفته حافظ. لوح سیمین یا لوح سنگی این دفتر مشق بچه ها بوده، باش روی اون با مرکب می نوشتن، بعدم بگن زور که می اومدن مدرسه پاک می کردن، لوح صافی می شده، یعنی دو مرتبه آماده می شده که روش یه چیزی بنویسن. به قول فرنگی ها تابولا رازا، این در فلسفه هست. حالا دوستان ما که فلسفه خوندن می دونن که امثال جان لاک و اینا ذهن انسان رو لوح صافی می دونن، که خودشون میگن به لاتینی تابولا رازا. به هر حال این لوح حفظ می کرده، نگه می داشته، نگه دارنده مطلب بوده، لوح حافظ بوده. میگه اون وقت آدمی که ابجد خانه و لوح حافظ دستشه، این مقامش اینقدر بالا میره که لوح محفوظ میشه. این لوح محفوظ چیه؟ این لوح محفوظ یک اصطلاح قرآنیه که جایگاه علم خداونده، و علم خداوند در عالم بالا، عالم ملکوت، در لوح محفوظه که این آیه سوره بروج بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن، قرآن بلند پایه که در لوح محفوظ هست، در علم خدا هست، در عالم ملکوت هست. این لوح محفوظ در واقع مخزن علم الهی است که به این جهان سرازیر میشه، خیلی مقام بالاییه. حالا کسی که دست پیدا کنه به حکمت، لوح حافظه میشه لوح محفوظ، و عقل و روحش محظوظ میشه، بهرمند میشه. این معنا بهتر از اینه که بگیم عقل او از روح محفوظی شود. یعنی برای بنده این مصرع دوم اگر محفوظی بخونیم معنای روشنی نداره، ولی اگر بگیم عقل او از روح محظوظی شود، این معنای بهتری داره. حالا من اینجا یک اشاره ایم بکنم که در قرآن در بیان حقایق عالم بالا و مجردات از اصطلاحات این دنیایی استفاده شده. مثلا لوح، قلم، میزان، صراط، اینا اوصاف عالم بالاست، عالم ملکوت. این الفاظ، الفاظ این جهانیه، ولی خداوند برای بیان حقایق آن جهانی استفاده کرده. الفاظ متعلق به عالم شهود، خدا اینها رو استخدام کرده برای بیان حقایق عالم غیب. طبیعی هم است، راهی غیر از این نیست، چون ما که چشم غیبی نداریم، زبان ما هم زبان برگرفته از عالم محسوساته. اگر قرار بشود حقایق عالم نامحسوس به زبان عالم محسوس بیان بشه، راهی جز تمثیل وجود نداره و راهی جز استفاده از این زبان عالم محسوس وجود نداره. مثل اینکه یه بچه‌ای که عقلش به بعضی چیزا نمیرسه از شما یه سوالی بکنه راجع به اموری که هنوز ذهنش نمیتونه اون امور رو درک بکنه، شما بخواید جواب قانع کننده ای به او بدی که کمکش هم کرده باشی که تا حدی بفهمه، میگردید تو همین اسباب بازیاش، تو همین چیزایی که برای او شناخته شده هست، معنیشو میدونه، میگی مثل این، یه چیزی مثل این، درست هم گفتی، اونم تا حدی درک میکنه تا بعد حقیقتش رو درک بکنه. ولی قرآن میگه میزان، ترازو، قرآن میگه لوح، قرآن میگه قلم. اینا درسته و از تمثیلم بالاتره. از چه جهت درسته؟ از این جهت که همون کار رو میکنه، یعنی یک حقیقتی هست در عالم غیب، در عالم بالا، که کارش سنجشه، یعنی معلوم میکنه کی کار بد کرده، کی کار خوب کرده و تکلیف آدم ها روشن میشه. اونی که اونجا اتفاق میفته اینه. قرآن این معنا رو با کلمه ترازو به ما منتقل میکنه. چرا؟ چون کاری که ترازو میکنه همینه، یعنی ملاک و مجوز اطلاق این نام ترازو یا لفظ لوح یا لفظ قلم، اون کاریه که اونجا انجام میشه، نه ظاهر شی. یعنی ما نباید فکر بکنیم که وقتی در قرآن لوح و قلم و ترازو و اینجور چیزا آمده، این اشیا به همین صورت در عالم بالا وجود داره. ولی باید بپذیریم که یک اموری، یه حقایق اونجا هست که کارش با کاری که این اشیا در دنیا میکنن یکیه. یعنی ملاک استفاده از این الفاظ وحدت کار کرده، این مهمه، کار کرد یکیه. و این اغلایی هم هست، ما هم تو این دنیا وحدت کار کرد رو ملاک نامگذاری قرار میدیم. الان در روزگار ما چراغ هایی که ما از اونا استفاده میکنیم با چراغ هایی که چند هزار سال پیش استفاده میکردن چه شباهتی داره؟ امروز که از لیزر برای روشنایی استفاده میکنن، از خاصیت های مختلف که در فیزیک کشف شده برای ساخت انواع لامپ ها و چراغ ها استفاده میکنن، این چراغ ها کجا؟ تا اون چراغ هایی که با سنگ چخماق شعله برمی افروختند و روغنی در چراغ می کردند و پیسوز بود و اینا، هیچ نسبتی نداره اینا از نظر ظاهری، نه شکلش شبیه، نه در واقع ساز و کارش شبیه، ولی کارکردش یکیه. هم اون چراغ ها نور ایجاد می کرد، هم این چراغ ها. بنابراین علی‌رغم اختلاف زیادی که بین همه انواع چراغ ها هست، ما حق داریم به همه اونا چراغ بگیم، به دلیل وحدت کار کرد. به قول فرنگی ها فونکسیون واحد داره، فانکشن واحد داره، کار کرد واحد. در تعابیر قرآنی هم باید ملاک رو ما همون کار کرد بدونیم، یعنی عملش یکیه، نتیجهش یکیه. این لوح محفوظم که خدا در قرآن میگه، یعنی یک مقامی هست از نظر وجودی که اون مقام، مقام علم الهیه. حالا مولانا میگه که کسی که به من